بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جاء الله فرجه الشريف. حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن الحج من ارکان الدین و ترک الحج من الکبائر و الحج واجب علی کل من استجمع الشرائط الاتیه. در مسئله اول فرمودن لا یجب الحج طول العمر فی اصل الشرع الا مره واحده، که حج در تمام عمر یک بار واجب میشه، که گفتیم یعنی اگر شرایط تحقق پیدا بکند یک بار واجب میشه. ممکنه برای کسی شرایط تحقق پیدا نکنه و اصلا واجب نشه. گفتیم این وجوبی که امام فرمودن وجوب عینی است، غیر از وجوب عینی حج یک وجوب کفایی هم داریم که باید هر سال یک تعدادی حج انجام بدن و مسئول اجرای این واجب کفایی حاکم اسلامی است، که اگر مردم خودشون نرفتن حج، بر او لازم است که مردم رو وادار کنه به انجام حج، و اگر کسی امکان رفتن به حج هم نداشت، در این صورت بر حاکم واجبه که از بیت المال صرف بکنه و تعدادی رو برای انجام حج بفرسته. و اضافه کردیم طبق اونچه که در روایات وارد شده که نه تنها حج واجب است که تعدادی از افراد انجام بدن، بلکه واجبه که هر سال یه تعدادی از مسلمون ها برای زیارت قبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسجد النبی هم به مدینه برن، و اگر چنین اتفاقی نیفتاد حاکم باز براش واجبه که مردم رو وادار کنه، و اگر امکان مالی برای مردم نیست این امکان رو از طریق بیت المال تأمین بکنه. که البته این مسئله یعنی وجوب کفایی حج و اینکه حاکم باید مردمی رو که اعتنا نکنن به این وجوب کفایی وادار بکنه و اگر امکانش نیست از بیت المال بپردازه، هرچند در آثار قدما وجود داشته و ما میبینیم توی وسائل مرحوم صاحب وسائل این مسئله رو مطرح میکنه و همطور که قبلا توضیح دادم در وسائل عناوین باب در واقع فتوای صاحب وسائل هست و ذیلش روایات دلیل فتواست، ولی در آثار متأخر کمتر به این مسئله توجه شده و صرفاً وجوب عینی حج مورد توجه قرار گرفته و مسئله وجوب کفایی و مسئولیت‌های حاکم کمتر مورد بحث قرار گرفته. این قسمت اول مسئله اول بود. ببینید اون کسی که مستطیع واجب عینیه برش، باید بره حج. خب اگر او برود به صورت قهری واجب کفایی، اگر تعداد قابل تبیین بالاخره اون مقداری باشه که حج تعطیل نشه، نه اینکه یه نفر مثلا بره حج که بگن امسال حج تعطیل بود، یه نفر یا دو نفر یا ده نفر برن که نمیگن حج انجام شد، که تعدادی برن افراد مستطیع که بر خودشون واجب عینیه که برن چون مستطیع شدن، اینا اگر برن و واجب عینی خودشون رو انجام بدن اون واجب کفایی هم ساقط میشه به صورت قهری، چون من به الکفایه تحقق پیدا میکنه، بالاخره حج تعطیل نشده. اما اگر اینها نرفتن که اینا واجب عینیه، یعنی بحث اینا فقط واجب کفایی نیست، اون وقت بر همه واجبه، چه اینها چه اونای دیگری که قبلا حجشون رو انجام دادن، بر کل واجبه که تعدادشون بروند حج. و اگر این واجب رو انجام ندادن بر حاکم واجبه که اینها رو وادار بکنه، و اگر امکان مالیش نیست بر حاکم واجبه که از بیت المال این مسئله رو تأمین بکنه. قسمت دوم مسئله اول این فرمایش امام بود که فرمودن و وجوب الحج مع تحقق شرایط الوجوب، این مراجع ضمیر رو دقت کنید، و وجوب الحج مع تحقق شرایط وجوب الحج فوریون، یعنی وقتی شرایط وجوب پیدا شد، که حالا بعد شرایط وجوب رو خواهند گفت، که حالا مهمترینش که معمولا ذکر میکنیم استطاعت، البته خواهیم دید که شرایط متعدده، بلوغ، عقل، قدرت، و حالا یکی یک. این شرایط حاصل شد و شخص شرایط وجوب رو داشت، وجوبش فوریه. فوریه یعنی چی؟ یعنی همین مثلا شخصی مستطیع شد، همین الان باید بره حج انجام بده. خب حج یه زمان مشخصی داره، من که الان نمیتونم برم حج انجام بدم. امام فهمان به معنا این فوریان، نه به این معنا که همین الان بلند شو برو مکه، برو اونجا حج انجام بده، نه، به معنا وجوب المبادرت الی، به این معنا که واجب است مبادرت بکند به سوی حج، فی العامل اول من الاستطاعه، در همون سال اولی که استطاعت پیدا کرد. حالا اگر انجام نداد چی؟ دیگه فوریتش از بین میره، لازم نیست دیگه بلافاصله انجام بده. میفهمان ولا یجوز تأخیره، تأخیرش جایز نیست، و ان ترکه فیه، یعنی ان ترک الحج فی العامل اول من الاستطاعه ففسانی، و سال دوم بره، و هاکذا، یعنی ان ترکه فسانی ففسالس، ان ترکه فسالس ففرابه، یعنی هی دائم این فوریت هست. خب دلیل بر این فوریت چیست؟ جلسه گذشته اشاره کردیم عبارتی رو صاحب وسائل رضوان الله علیه داشت که در اونجا فرمایش شیخ رو اشاره کرد. مرحوم شیخ روایاتی رو که مربوط به وجوب حج بر اهل جده بود، فرض الله الحج علی اهل الجده فی کل عام، مثل این روایت صحیحه علی ابن جعفر که فرمود ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، در این روایت مرحوم شیخ طوسی احتمال دوتا داد، یکی این که فرض الله یعنی مستحب، اینجا فرض به معنای واجب نیست، این یه احتمال. دوم ایشون فرمود شاید وجوب مورد نظره، ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، خواهد بگه حج واجبه بر کسانی که توانایی دارن در هر سال. به چه معنا؟ به این معنا که اگر سال اول تواناییشونه اون سال باید برن، اگر سال اول نرفتن سال دوم باید برن، اگر سال دوم نرفتن سال سوم. پس این فی کل عام به شرط این که تا حالا حج انجام نداده باشن، اینجوری معنا کرد مرحوم شیخ. خوب دقت کنید، یک سوالی دیروز دوستان کردن، من اینو جواب دادم که آقا بالاخره ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، ظاهرش اینه که کسانی که توانایی دارن هر سال واجبه برشون برن حج، همونی که مرحوم صدوق توی علل و شرایع ذکر کرد. گفتیم این درست، ظاهر همینه، ما شک نداریم، مثلا این فرمایش جای تردید نیست که ظاهر همینه، اما قطعا این ظاهر مراد نیست. چرا قطعا میگیم؟ عرض کردیم به خاطر اینکه حالا به تعبیر مرحوم آقای خویی خلاف اجماع، خلاف سیره است، سیره مسلمان ها اینجوری نیست، خلاف ضرورت، اصلا جزء مسلمات نفق شیعه همه مذاهب، اینطوری نیست که کسی که توانایی داره هر سال باید هی بره حج، که به تعبیر مرحوم آقای خویی اگر چنین حکمی بود قطعا به خاطر ابتلاء مردم به حج و اهمیت حج دانسته می شد. بنابراین این که شیخ رضوان الله علیه آمده این رو حمل کرده بر این معنا، یعنی فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، به این معناست که هر سال برای مستطیع واجبه در صورتی که قبلا انجام نداده باشه، یعنی فوری، که مرحوم شیخ اینجوری معنا کرد، گفت واجب است به این معنا که در سال اول اگر انجام نداد سال دوم، دوم اگر انجام نداد سال سوم، این فی کل عام به این معناست. این خلاف ظاهره، ولی ما بالاخره باید این تعبیر فرض الله الحج على اهل الجدفی کل عام رو یه جوری توضیح بدیم که با ضرورت ناسازگار نباشه. فوش با این رو صاحب وسائل فرمود فرض الحج على اهل الجدفی کل عام ناظر به واجب کفاییه، که خب اگه این باشه فرضه بر معنای ظاهر خودش باقی میمونه دیگه، فرضه یعنی وجبه، فوقش معنای عبارت این میشه، یعنی بر مجموع کسانی که توانایی دارن واجبه که یه تعدادشون برن حج، نه بر تک تک. فرض الله علی اهل الجده به معنای این نیست که تک تک برشون یک وجوبی مستقل، وجوب عینی آمده، یه وجوب کفاییه، مجموع اونها چنین مسئولیتی دارن که نگذارن بالاخره حج خالی بمونه، تعطیل بشه، که این روایت میشه عبارت اخرای همون روایاتی که میگه تعطیل نباید بشه حج. خب این فرمایش صاحب وسائل به ظاهر روایت نزدیکتر است تا فرمایش شیخ که فرض الله الحج علی اهل الجده فی کل عام، یعنی اگه سال اول نرفتن باید برن، اگه سال اول رو ترک کردن سال دوم باید برن، اگه سال دوم رو ترک کردن باید سال خب این خلاف ظاهر این روایته. بنابراین اگر ما این دوتا احتمال در نظر بگیریم، یه احتمال که صاحب وسائل مطرح کرده بحث وجوب کفایی که معیدش همون روایات تعطیل حج و اجبار والیه، و این احتمال که مرحوم شیخ مطرح کرده که بحث وجوب فوریست، عبارت صاحب وسائل، نظر صاحب وسائل به ظاهر روایت نزدیکتره تا نظر مرحوم شیخ. فرض الله باقی میمونه بر ظهورش همون وجوب، فوقش علا اهل الجده دیگه وجوب تعینی و ببخشید وجوب عینی، وجوب عینی نیست. البته توجه دارید ما در اصول میگیم ظاهر اولی امر چیه؟ وجوب عینیه، ولی چون اینجا قطعا اون وجوب عینی نمیتونه مورد نظر باشه، پس حملش میکنیم بر وجوب کفایی با این توضیح. و به خصوص که کلمه اهل جده به صورت چیز نیامده، مثلا نفرموده علا کل اهل الجده یا علا کل واحد من اهل الجده، که اگر اینجوری میامد ظهورش در به اصطلاح اصولی انحلالی بودن حکم و اینکه وجوب عینیه قوی تر می شد، تعبیر کرده بر اهل جده، یعنی کسانی که در واقع این توانایی مالی رو دارن. یه احتمال سومی هم بعضی ها از بزرگان فرمودن که فرض الله ان الله عز وجل فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام اصلا ناظر به وجوب کفایی نیست، ناظر به وجوب عینیه. فوقش به این معنا که خدا هر سال بر یه عده حج رو به نحو قضیه حقیقیه بر کسانی که اهل استطاعتن حج رو واجب میکنه، که برخی اینو فرمودن که مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه توی این کتاب الحجشون که شرح در واقع تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه هست، و حالا دوستان هی سوال میکنن که ما برای پیش مطالعه چی مطالعه کنیم، ساده ترین راه برای پیش مطالعه این درس اینه که شما همین کتاب الحج آقای فاضل رو نگاه کنید، این ساده تر از این نیست، یه همین مسائله که امام بحث کردن ایشون اونجا یکی یک عدلش رو سعی کردن توضیح بدن، ساده ترین راه اینه. البته اگه کسی بخواد حالا بیشتر مطالعه کنه خب منابع دیگر فقهی رو هم میشه، این دیگه ساده ترین میشه. علی ها مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه میفرماین ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل الجده فی کل عام، این به نحو قضیه حقیقی است، یعنی خدا در هر سالی، یعنی در طول تاریخ در همه سالهایی که هست، حج رو بر کسانی که مستطیعن به نحو قضیه حقیقیه واجب کرده. ایشون برای اینکه این نظر خودشون رو ثابت کنن، شما ببینید توی این همین روایتی اینجا علی بن جعفر، من این روایت رو اشاره کردم برای این جهته، ایشون میفهمد ببینید وقتی حضرت فرموده ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل الجد فی کل عام، به چی استناد کرده؟ به آیه شریفه که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا یعنی چی؟ یعنی هر کی در طول تاریخ به نحو قضیه حقیقیه اگر استطاعت پیدا کنه، لله علی این شخص، بر عهده این شخص که حج انجام بده. آقای فاضل میفهمان این ان الله فرض الحج علی اهل الجد فی کل عام چیزی بیشتر از مفاد آیه رو بیان نمیکنه، هم مفاد آیه رو بیان میکنه، میخواد بگه که هر کی مستطیعه باید بره حج و این حکم هر سالم هست. این فرمایشیست که ایشون میفرمان. البته این فرمایش درسته، حالا آیه رو حضرت ذکر کرده و مفاد آیه با قطع نظر از روایت خود آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ما باشیم آیه هیچ روایت در نظر نگیریم، مفادش اینه که هر کسی مستطیع بشه واجبه برش بره حج، این مفاد آیه است. اما این که ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل الجد فی کل عام فقط در حد ظهور اولی آیه ظهورش منعقد بشود، یعنی هیچی اضافه نمیخواد بگه، نمیخواد بگه اونطوری که صدوق فرمود که افراد مستطیع هر سال برشون واجبه که تو آیه به این نکته اشاره‌ای نشده، نمیخواد بگه اونطوری که مثلا مرحوم صاحب وسائل فرمود که این ناظر به وجوب کفاییه که آیه به این مطلب نظری ظاهرا نداریم، اما باشیم و آیه از چنین معنای استفاده نمی کنیم. نمیخواد بگه که حج بر اهل جده مستحب، احتمالی که شیخ طوسی فرمود که ما بودیم و آیه چنین معنایی از آیه استفاده نمی کردیم، ما از آیه استفاده می کنیم کسی که مستطیعه واجبه بره حج، اما اگه انجام داده باز مستحب بره حج دیگه از تو آیه به دست نمیاد. مثلا کسی نمیگه که آقا کسی نماز ظهر برش واجبه، حالا نماز ظهر خونده مستحب دوباره بخونه، ما هم چیزی نمیگیم که، حتی میگیم خوندن نماز ظهر بعد از اینکه شما نماز ظهر تو خوندی و هیچ جهتی نداره، احتیاطی نکته‌ای نداره، خوندنش اصلا اشکال داره، بدعته. کی گفت آدم میتونه نماز ظهرش 60 دفعه بخونه؟ بله در بحث به اصطلاح جماعت گفتن چون جماعت استحباب داره، کسی اگه فرادا خونده میتونه مثلا جماعت دوباره اعاده کنه، ولی همینجوری ابتداعا نماز ظهرش خونده 100% هم یقین داره درسته، دوباره نماز ظهر میتونه بخونه، هیچ کس نمیگه. چرا میگن؟ چون امر به واسطه اون امتثال ساقط شد و عبادت نیاز داره به امر، امری نداره الان نماز ظهر. اون نماز بخونی، خب دو رکعت نماز مستحبی بخون از باب اینکه از صلات مثلا قربان و کل تقی مطلقا مستحب، ولی نماز ظهر 4 رکعتی نماز به عنوان نماز ظهر دیگه نمیتونی بخون. خب اگر ما بودیم لله علی الناس حج البیت، ما میگفتیم کسی یه بار حج انجام داد ساقط شده دیگه، نمیتونه دوباره به خاطر لله بره حج. بنابراین ما استحباب از این آیه استفاده نمی کردیم، ما وجوب کفایی از این آیه استفاده نمی کردیم، ما وجوب بر اهل جده در هر سال از این آیه استفاده نمی کنیم، ما وجوب فوری از این آیه استفاده نمی کنیم. اون فوریتی که اینجا مورد نظرها، که اگه سال اول نرفتی حتما باید سال دوم بری، نهایت فوریتی که آیه اگه برش دلالت کنه اینه که اگر مستطیع شدی همون سال اول باید بری، اما اگر تأخیر انداختی چی؟ این معلوم نیست ابتداعا از آیه به دست بیاد. اما این معنایی که مرحوم آقای فاضل میفرمان همون اصلا همون معنایی است که از آیه به دست میاد، یعنی عبارت اخرای آیه رو حضرت بیان کرده ان الله عز و جل فرض الحج علی اهل الجد فی کل عام، عبارت اخرى اینه که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این فرمایش است که مرحوم آقای فاضل می‌فرمان. البته این فرمایش از این جهت خوبه که بالاخره این مطلب مطلب درستیه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بیان میکنه که هر سال بر مردم حج به نحو قضیه حقیقیه، بر یه تعدادی از مردم حج واجب میشه. اما به تو روایات ما وقتی استناد به آیه داریم ضرورتاً اینجوری نیست که حضرت اون چه، یعنی معمولاً اصلا اینجوری نیست که حضرت اون چرا که بیان میکنه همون چیزی باشه که ما هم در نگاه اول از آیه میفهمیم. معمولاً اینجوری نیست، چون خب اون چیزی که در نگاه اول ما میفهمیم معمولاً نیاز به این که حضرت اون رو دوباره بیان کنه نداره. خب ما میفهمیم لله علی الناس حج البیت اومده، حالا حضرت اینو به یه عبارت دیگه از خودش بیان کنه که چی؟ خب میفهمن مردم دیگه، یعنی هر کی مستطیع شد باید بره حج، حالا چه دایی داره حضرت دوباره همین رو تکرار کنه؟ معمولاً اینجوری نیست. معمولاً اون جاهایی که ائمه علیهم السلام یه نکته ای رو در مورد آیه میگن، اون نکته چیزی است که لااقل در نظر اول قابل دسترس نیست، ظهور اولی و آشکار معنای آیه نیست. حالا گاهی از اوقات اینقدر مخفیه که اصلا ما به هیچ وجه به ذهنمونم نمیرسه، نمیتونیم اصلا اون رو تصور کنیم. گاهی اونقدر مخفی نیست، وقتی دقت میکنیم بعد از بیان حضرت میگیم خب میشه از آیه هم این رو استفاده کرد. ولی معمولا ببینید، حالا اینو تو اصول میگیم جلسه آینده فردا، که بالاخره سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصومین علیهم السلام به یک معنا تفسیر قرآنه، و اینها وقتی بیان میکردن یه آیه ای رو و یه چیزی راجع به اون آیه میفرمودن یا یه چیزی رو میفرمودن به آیه استناد میکردن، معمولاً یه بعدی رو که ابتداعاً روشن نمی‌شد بیان می‌کردن. معمولاً، البته من نمیگم که محال، حضرت همون مفاد آیه رو به یه عبارت دیگری دوباره بیان کنه محال که نیست، استحاله عقلی نداره، شرعاً هم که ممنوع که نیست که حضرت اون رو به یه عبارت، ولی سنت معصومین علیهم السلام معمولاً این نبوده. و روات هم اگر نقل می‌کردن یه نکته ای داشته این نقل، ولی اگر مفاد آیه بود، هیچ چیزی اضافه بر آیه نداشت، روات خیلی هم دایی بر نقل این مطلب نداشتن. خب خود آیه داره این رو بیان میکنه، دوباره مثلا چیه که یه عبارتی از حضرت رو بخوان بیان کنن؟ بنابراین این احتمال که مرحوم آقای فاضل میفرمان، هرچند که از این جهت که بالاخره سازگار با مفاد آیه احتمال قابل قبولی است، ولی از جهت سنت روایی معصومین علیهم السلام، سنت بیانی معصومین علیهم السلام، به نظر میرسه که امام علیه السلام میخواد یه چیز دیگری رو زائد بر آیه، یه چیزی که ما ابتداعا از آیه نمیفهمیم، البته امام میفهمه چون تأویل قرآن رو میدونه. به همین دلیل ائمه علیهم السلام از آیات استفاده‌ای کردن که اصلا ما هیچ این استفاده رو نمیتونیم بکنیم. به نظر میرسه که اون مورد نظره. بنابراین علارغم همه این احتمالات که حالا من گفتم، اونی که به نظر من میاد که این روایت و روایات مشابهش که بر خیلی از این روایات اصلا تمسک به آیه نیست، فقط تعبیر شده ان الله فرض الحج علی اهل الجد فی کل عام، که قبلا روایاتش خوندیم، از جمله همین روایت ابی جریر قمی که قبلا خوندیم، این روایات به نظرم همون نکته ای رو که صاحب وسائل بیان میکنه میخواد بیان کنه، یعنی میخواد بگه بر اهل جده حج واجبه، بالاخره یه تعدادی از اهل جده باید حج برن ولو قبلا رفته باشن. بنابراین نه از این روایت میشه فوریت رو استفاده کرد اونجوری که شیخ فرموده، و نه اینکه این روایت صرفاً همون مفاد اولی آیه رو بخواد بیان کنه اونطوری که مرحوم آقای فاضل فرموده، همچنان که این روایت دلالت بر وجوب حج بر اهل جده در هر سال به نحو واجب تعیینی، واجب عینی نداره که مرحوم صدوق فرموده. اما دلیل ما بر فوریت چیه اگر این روایات نباشه؟ خب روایات خاص داریم، نیازی نیست به این روایات. حالا شیخ فرموده از این روایات استفاده میشه، ولی این روایات هم نباشه، روایات خاصی داریم این مضمون رو بیان کرده. از جمله که خود صاحب وسائل اصلا اومده یه باب براش باز کرده. تعبیر صاحب وسائل فتواش اینه: وجوب الحج مع الاستطاعت علی الفور و تحریم ترکهی و تسلیفهی. حج واجب است در صورت استطاعت فوراً و حرام از ترک حج و تسویف حج، که شما بگی صوفه احج بعدن سال دیگه سال بعد انجام میدم انشاءالله. از جمله روایات باب من یک دو نمونش رو اشاره میکنم. صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام قال قال الله تعالی و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. قال حضرت فرمودند هاذهی لمن کان عنده مالون، یعنی استطاعت مالی داره، و صحتون یعنی استطاعت بدنی هم داره. البته حالا در روایات دیگه داره که راه هم براش بازه. حالا فعلا نمیخوایم استطاعت رو توضیح بدیم. تو این روایت به دو بعد اشاره کرده، استطاعت مالی و استطاعت بدنی. ولی غیر از این کسی ممکنه مال داره بدنش هم سالمه ولی راه حج رو بستن، یه ظالمی مثلا آمریکایی‌ها اومدن اشغال کردن عربستان رو و هیچ کس اجازه نمیدن اصلا بره حج انجام بده، این شخص مستطیع نیست در اون صورت. بعد حضرت میفهم و ان کان صوفه للتجاره فلا یسعه. اگر این شخص صوف الحج، بگه حالا سال دیگه انجام میدم، دیر که نمیشه سال دیگه انجام میدم، للتجاره مثلا برای بهانه این که میخوام یه تجارتی انجام بدم، حالا امسال این تجارت انجام بدم، فلا یسعه، یعنی چنین وسعتی برای او نیست، یعنی جایز نیست. پس وقتی شخص مستطیع شد جایز نیست اینو بندازه برای سال بعد، باید سال اول انجام بده. حضرت میفرمان و ان مات علی ذلک، اگر این آدمی که مستطیع بوده و گفته حالا بعدا انجام میدم، نگفته نمیخوام انجام بدم، گفته حالا امسال کار دارم سال دیگه انشالله سر فرصت انجام میدم، اگر مرد این وسط ترک شریعتا من شرائع الاسلام اذا هو یجد ما یحج به، اگر امکان حج براش بود و این رو ترک بکنه تسویف بکنه، این شریعتی از شرایع اسلام رو ترک کرده. همون تعبیری که صاحب وسائل و حضرت امام داشتن که فوراً واجبه فلا یسعه، تسویف جایز نیست، و تحریم و ترکهی، تحریم ترکش که اگه ترکش بکنه و بمیره ترک شرعیتا من شرایع الاسلام، یه واجبی رو یک وظیفه ای رو ترک کرده و در واقع این عمل حرام انجام داده. روایت دیگه روایت صحیحه حلبی است از امام صادق علیه السلام، فرماد اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک ولیس له شغل یعذره به فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. اگه کسی توانایی بر انجام حج داره، قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک، اینو دفعش بکنه، یعنی حج رو انجام نده، ولیس له شغل یعذره، یه چیزی که عذر باشه، یعنی شرعا عذر باشه نداشته باشه. یعنی خب یه کسی یه وقت شرعا عذر داره، خب او تأخیر میندازه، اون اب نداره. بعد میگیم که حالا این اعذار ممکنه استطاعت رو اصلا از بین میبره که اصلا هیچی برش واجب نمیشه، یه گاهی از اوقات نه استطاعت هست ولی به یک عذر قابل قبول شرعی وجود داره، خب باز هم اون اشکال نداره. مثل اینکه مثلا کسی الان توانایی مالی داره، راه هم بازه، امسال یه بیماری داره که نمیتونه با این بیماری بره حج، ولی میدونه که سال دیگه این بیماریش خوب میشه تا اون موقع و اون موقع میتونه بره حج. خب این امسال تأخیر میاندازه، این اشکال نداره، شغل این عذر داره، عذر شرعی داره. حضرت میفهمان لیس له شغل یعذره، یعنی یک کاری که به هر حال عذر شرعی باشه نداره، یعذره به، که به واسطه اون شغل برای این شخص عذری پیدا بشه، این شخص فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، یک شریعتی از شرایع اسلام ترک کرد. بفهم
یعنی چند سال تاخیر بده
حجو،
ولی بالاخره تا آخر
عمرش
انجام بده،
برای اون تاخیر که انجام داده اون عقاب میشه، اون حرامه، ولی اینکه حجو انجام داده به خاطر اینکه حجو انجام داده به اصطلاح اون به اندازه انجام حج چیزش ساقط میشه. نه نه، این تعبیر روایت اینه که دفع از ذالک، نه اینکه ببینید اون تعبیر روایت قبلی با اینجا یه فرقی داشت. اگر فقط روایت قبلی بود ممکن بود اشکال شما مطرح بشه که خب این مات ولی لم یترک الحج، که حج رو ترک نکرد، بالاخره حج رو انجام بده. اینجا حضرت به این کار نداره، ببینید حضرت نفرموده ان ماتها، فقط فرموده ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به، فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، یعنی ولو بعدن انجام بده، غیر از اون روایت قبلی ها. چی؟ نه ما با هم دیگه منافاتی دارن که تخصیص بزنن. اگه ما بگیم یه پول به همه علما بدید، بعد بگیم یه پول فقط به کسانی که مثلا 5 سال درس خارج خوندن بدید، این دومی اولی رو تخصیص میزنه؟ نه، هر دوتاش با هم دیگه منافات نداره که. اونجا حضرت فرموده اگر بمیره انجام نده ترک شریعت هم من شرایع الاسلام، اینجا فرموده اگه تأخیر بندازه ترک شریعت هم من شرایع الاسلام، این تو اونو تخصیص نمیزنه که، ولی اون که بعدن هم انجام بده، این هم یه واجبه، اون هم یه واجب. بله بله، اون که وجوب حجش که ساقط نمیشن. بله، روایت دیگه روایت صحیحه ابو صباح کنانی است از امام صادق، قلت له، ابو صباح میگوید من به امام صادق علیه السلام عرض کردم ارأیت الرجل تاجر ذلمال حین یصوف الحج کل عام و لیس یشغله عنه الا تجاره او دین، نه دینا، دین. میگه معنای عبارت اینه رأیت یعنی میبینی، این نظرتون چیه، رأی شما چیه، سوال میکنه که از حضرت نظر حضرت عالی راجع به مرد تاجری که مال داره، حج رو هر سال تصفیف میکنه، میگه انشالله سال بعد، ولی سیش قلوهان چیزی مانه حجش نمیشه الا تجاره و دین، امسال میگه تجارت دارم، سال دیگه میگه بدهکارم، خلاصه هی از اینجور چیزا ذکر میکنه و حج نمیده. فقال حضرتم لا عذر له یصوف الحج ان ماته و قد ترک الحج فقد ترک شریعتا من شرائع الاسلام. حضرت فرمان عذر نداره که یصوف الحج، این تصویف حج جایز نیست. ان مات و قد ترک الحج، این شبیه روایت اوله، اگه بمیره و حج رو انجام نده فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، این شریعتی از شرایع اسلام رو ترک کرد. یک مجموعه روایات داریم در ذیل آیه شریفه که از جمله این روایت، روایت ابو بصیر از امام صادق علیه السلام. حالا توی سند این روایت یه قاسم ابن محمد هست که قاسم ابن محمد جوهری است، محل اختلافه که آیا ثقه است یا ثقه نیست، ما رو ثقه میدونیم. یک علی ابن ابی حمزه هست، علی ابن ابی حمزه بطائنی است یکی از کسانی است که از رؤوس واقفیه است، مذهب واقفی رو ایجاد کرد. بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام مورد طعن و لعن امام رضا علیه السلام واقع شده، علی ابن ابی حمزه و طائنی. اما ما روایات علی ابن ابی حمزه رو قبول میکنیم علی رغم طعن و لعن امام رضا علیه السلام نسبت به او، که نسبت به این علی ابن ابی حمزه حضرت فرمود انت و اصحابک کل کلاب الممتوره، تو با یارانت مثل سگ بارون خورده میمونید که هم خودتون نجسید هم دیگران نجس میکنید. علی‌رغم این ما روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی رو قبول میکنیم، به دلیل اینکه روایات او رو اصحاب در دوران استقامت او گرفتن، یا به دلیل اینکه از این جهت به ساقط رواییش صدمه نمیبینه. بالاخره این روایت از نظر ما معتبر سندن، ولی محل اختلافه. قاسم ابن محمد جوهری که از علی ابن ابی حمزه نقل کرده و خود علی ابن ابی حمزه محل اختلافن، ما بقیه افراد روایت مشکلی ندارن، تقریبا همه قبول دارن که اونها ثقه هستن. و تقریبا میگم به خاطر اینکه در محمد ابن یحیی هم بعضی انقلت و قلتی دارن که اون بیشتر وسوسه است، اون چیز مهم نیست. اما بله، این علی ابن ابی حمزه بطائنی هم زیاد روایت داره از ابو بصیر. این ابو بصیر، خب ابو بصیر خودش ولی نابیناست و علی ابن ابی حمزه در واقع اساکش اوست به یک معنایی، و همین دلیل زیاد از ابو بصیر روایت نقل کرده و به سند علی ابن ابی حمزه بطائنی از ابو بصیر ما روایت زیاد داریم. البته ابو بصیر خودش 5 تاست که 2 تاشون ثقه هستن و اونی که معمولاً توی روایات ما به عنوان ابو بصیر بدون ذکر هیچ نشانه ای ذکر میشه، اون یکی از اون 2 تا ثقه هستن. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، ابو بصیر میگوید از امام صادق علیه السلام راجع به این آیه شریفه سوال کردم، و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. خب این ابو بصیر خودش نابینا بوده، میگه خب آقا این آیه که فرمود من کان فی هذه اعما، یعنی تو این دنیا کوره، فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، یعنی بس ما بعضمون حسابی خرابه دیگه، ما که این دنیا کوریم، اون دنیا هم که آیه فرموده فهو فی الاخره اعما. حضرت ما نه بابا، این به تو کار نداره، مقصود این نیست که حالا چشم سر نداشته باشه. ذالک این الذی یصوف نفسه الحجه، این مقصود اون کسیه که حج و تصویف میکنه، هی میگه سال دیگه سال دیگه سال دیگه، یعنی حجت الاسلام، مقصود حجت الاسلام ها، نه اینکه حالا حج مستحبی، نه، اون حجت الاسلامش رو هی تصویف میکنه، میگه انشالله سال بعد، حتی یعتیه الموت، تا اینکه مرگش برا میرسه. این ناظر به اینه که روایات در این زمینه که این آیه رو بیان میکنه زیاده، که از جمله باز این روایت باز از ابو بصیر، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو من من قال الله عز وجل و نحشره یوم القیامت اعما. حالا این یه آیه دیگه است که همون مضمون اعما رو باز ابو بصیر چون زیاد به این نکته توجه داره، قال قلت سبحان الله اعما بازم کور؟ قال نعم ان الله عز وجل اعماه عن طریق الحق، یعنی این از طریق حق نابیناست، نه اینکه نابیناست یعنی چشم سر نداره. این تفسیرهایی که ذیل این آیات اومده، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، یا مثلا این آیه شریفه نحشره یوم القیامت اعما، توجه دارید که ما اینو اصطلاحاً تو بحث حالا جای خودش میگیم تطبیق، یعنی آیه یه معنای وسیعی رو بیان میکنه که امام یک مصداقش رو ذکر کرده، معناش این نیست که تنها مورد آیه اینه ها، این معناش نیست، آیه معنای وسیعه، یه مورد از من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما کسیه که حج رو تصویف میکنه، هی میگه سال دیگه سال دیگه تا میمیره. اما نه اینکه فقط اینه، این تطبیقه به تعبیری، نه تفسیر به معنای اینکه تمام مراد آیه این باشه. این یه مصداق برای این مطلب. این مسئله اول تقریبا تمام یه جنبندی مختصری فردا انجام میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.